آن منطقه و جهان را از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید. باراک اوباما برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری حضور یافت. باراک اوباما مشوره های برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا داشت و درباره روسیه، شرق میانه و مهاجرین در آمریکا سخن گفت و همچنان تجربه ها و برنامه های آینده اش را با خبرنگاران شریک ساخت. جزئیات بیشتر را در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
امروز آخرین روز کاری باراک اوباما به حیث 45مین رئیس جمهور آمریکا است. اوباما در نشست خبری که دیروز در قصر سفید برگزار شده بود، با قضیه روسیه آغاز کرد و گفت که روابط خوب و سازنده با روسیه به نفع آمریکا و جهان است. اما با گفته باراک اوباما، الحاق کریمیای اوکراین به خاک روسیه باعث وضع تحریم‌های واشنگتن بر مسکو شد.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not
دلیل که ما خواهان وضع تحریم ها شده مسئله اسلحه هسته‌ای نبود، بلکه به خاطر حاکمیت ملی یک کشور آزاد یعنی اوکراین بود که با فشار و تجاوز گرفته شد. باراک اوباما برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هم گفت که در همه امور کاری با مشاورین و کابینه اش مشوره کند. به گفته اوباما، ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شد و حالا مربوط وی می شود که چگونه با معیارها و دیدگاه‌هایش پیش می رود. این چیز است که برای ترامپ گفتم، یعنی این یک مسئولیت فوق‌العاده بزرگ است که به تنهایی انجام دادن نمی توانی. خیلی ها با یک تیم متکی هستی، با کابینت، با کارمندان ارشد قصر سفید و حتی کارمندان جوان که در عمر 20 یا 30 سالگیشان می توانند مسئولیت های ما را به اجرا بگذارند. قرار است مراسم تحلیف دونالد ترامپ به حیث 45مین رئیس جمهور آمریکا فردا برگزار شود. باراک اوباما پس از 8 سال کار در قصر سفید اداره کشورش را به ترامپ می سپارد. اوباما در نشست خبری روز چهارشنبه گفت از بحران میان اسرائیل و فلسطین نگران است، زیرا و اعتراف کرد که اداره‌اش برای حل این مسئله خیلی زحمت کشیدند. در بخش از اظهاراتش، باراک اوباما با پالیسی ضد مهاجران در آمریکا مخالفتش را نشان داد و گفت کسانی که به کشورش آمده و تابعیت آنجا را گرفتند باید برای همگان به حیث شهروند ایالات متحده پذیرفته شوند. اوباما در مورد آینده‌اش گفت که در سال 2017 می خواهد بیشترین زمان را با خانواده‌اش باشد، مطالعه کند و به نوشتن مشغول شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امیدی که دارای صحت کامل باشید و در برنامه این هفته رادیو آزادی روی موضوعی صحبت میکنیم که برای بسیاری از خانواده ها سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف با همکاری وزارت صحت عامه هفته یک بار تنها به دختران تابلیت میدهند. که در این رابطه خواستیم گفت و شنود را داشته باشیم با دکتر صاحب محمد آقا نوابزی، مسئول پروگرام های برنامه توزیع هفتهوار تابلیت های فولیک اسید و آهن در دپارتمنت تغذیه عامه وزارت صحت عامه. دکتر صاحب، می‌خواهیم بفهمیم که چرا برنامه هفتهوار تابلیت های فولیک اسید و آهن در مکاتب تطبیق می‌گردد؟
بسیار سوال خوب است. در 2013 میلادی وزارت صحت عامه یک سروی تغذیه ملی انجام داد که این سروی ملی نشان دهنده ازی بود که 31% دختران نوجوان مصاب کمخونی بود. امید دلیل بود که وزارت صحت عامه تلاش شد که یک راه حل برای جلوگیری کمخونی را پیدا کند. بالاخره موافق شد که همراه وزارت معارف یک تفاهم نامه را امضا کرد با همکاری مالی اداره محترم یونیسف.
دکتر صاحب، هدف از پروگرام های توزیع تابلت های فولیک اسید و آهن برای دختران چی می باشه؟
دو هدف داره. یک هدف کوتاه مدت است که شکستن یعنی زنجیر بین نسلی کمخونی که از مادر به طفل کمخونی به میراث انتقال میشه، شکستن یعنی زنجیر است که از کمخونی جلوگیری شود. و دیگر هدف طولانی مدت امی پروگرام کې داشتن یک جامعه سالم از نظر تغذیه.
دکتر صاحب، در رابطه به کمخونی گفتین، علائم کمخونی چی است؟
خود کمخونی خود توسط تست هموگلوبین در لابراتوار تشخیص میگیرد. به هر حال بعضی از اعراض و علائم است. از روی از اونها ما میتونیم که بگوییم که یک نفر مصاب کمخونی است. مثلا سفیدی یک خصافت در قسمت داخلی اجفان، زبان، جلد، ناخن‌ها و کف دست‌ها. بر علاوه از این درد جاف دهن و ترکیدگی در کنار لب‌ها، همچنان سرگیچی، خستگی، کاهش انرژی، ضربان سری غیر معمول قلب، بالخصوص در هنگام اجرای تمرینات، نفس تنگی و سردردی مکرر و نداشتن توانایی کارهای فیزیکی و همچنان مشکلات در مختن اعراض و علائم است که ما از روی ازی میتونیم که بگوییم که نفر مصاب کمخونی است.
آیا تابلت های فولیک اسید و آهن را شما تنها به مکاتب دولتی توزیع میکنین و یا ای که در مکاتب شخصی هم در نظر دارین که تابلت ها را توزیع کنین؟
برنامه ما به خاطر جلوگیری کمخونی در دختران نوجوان که سنش از 10 الی 19 ساله باشد هدف پروگرام ازی است، چی در مکاتب دولتی باشد، چی در مکاتب غیر دولتی باشد، چی در جامعه باشد. ولی نظر به امکانات مالی ما اول از مکاتب دولتی شروع میکنیم، بعدن پروگرام وسیع میسازیم به مکاتب غیر دولتی و بعدن در جامعه که در جامعه هم دخترای نوجوان سنش از 10 الی 19 ساله باشد اون در معرض خطر کمخونی است، ما در جامعه هم پروگرام تطبیق میکنیم.
دکتر صاحب، پیش بسیاری از خانواده های سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف این تابلت ها را تنها برای دختران میده، چرا با بچه ها و در مکاتب بچه ها توزیع نمی کنه و دیگر اینکه آیا در آینده تصمیم دارین که این تابلت ها را به طبقه ذکور هم توزیع کنین و برشان بتین؟
بسیار یک سوال بجای است. امی پروگرامی یا برنامه توزیع هن فولیک اسید هفتوار در دیگر ممالک همسایه ما، مثلا در هند و در بنگلادش و در سریلانکا همین پروگرام وجود تطبیق میکنه در مکاتب اوناس و در مکاتب ذکور. دلیل ازی است که طبقه اوناس نسبت به ذکور خیلی اسی پذیری کمخونی است. این بعضی از وجوهات یا دلایل داره که در سن نوجوانی همین رشد نشونمای سری میباشد و همچنان ازدواج ها قبل از سن و همچنان عادت ماهوار که دمی سن واقعی میگردد یک اندازه خون از بدن ضایع میشه. همی دلایل است که دخترها یا طبقه اوناس به مقایسه ذکور خیلی اسی پذیر است. همی دلیل است که ما پروگرام ول در مکاتب اوناس تطبیق میکنیم، بعدن اگر امکانات مالی ما داشته باشیم شاید در مکاتب ذکور هم شروع کنیم.
در رابطه با عوارض جانبی این تابلت ها بر ما بگوین.
تابلت های اهن فولیک اسید هفتوار عوارض جانبی نگران کننده ندارد، خب بازم هر دوا که تاثیرات مثبت دارد همراه تاثیرات منفی خودم دارد. تابلت های اهن فولیک اسید دلبدی، سوزش معده و گاهی امی تغییر رنگ مواد غایطه، امی عوارض جانبی معمول است که در بعضی از کسا شاید امی عوارض جانبی بروز کنه. آگاهی جانبی عوارض ما با فوایدش مقایسه کنیم هیچ چیز نیست.
خب دکتر صاحب، در اوایل بسیار ذهنیت های منفی در این رابطه وجود داشت، شما چی گونه مردم قناعت دادین یا متعلمین خانواده هایش قناعت دادین و این تابلت است که جلوگیری از کمخونی میکنه؟
چون یک پروگرام نو است، سوال شما بسیار بجای است که هر پروگرامی که نو باشد بعضی چالش ها و چلنج ها داره. ما به خاطر بلند بردن آگاهی علمیشان 5 برگه های معلوماتی را چاپ کردیم. یک برگه معلوماتی برای شاگرد است، برای استاد است، برای والدین است و یک نو برگه های معلوماتی برای رهبرای مذهبی است و یک ورقه فکشیت میگه یا ورقه حقیقت است که دمی کل معلومات فواید اهن فولیک اسید که در کدام مواد غذایی اهن فولیک اسید پیدا میشه و کدام از کدام مواد ما باید استفاده کنیم، از کدام مواد استفاده باید نکنیم. همی کل موضوعات راجع به فواید اهن فولیک اسید در اونها ذکر شده، والدین میتونن که از اینا استفاده کنن.
این برنامه در کدام ولایت ها فعلا تطبیق میشه و در آینده شما کدام ولایت ها را در نظر دارین که تبلت های فولیک اسید و آهن توزیع کنین؟
فعلا پروگرام یا برنامه توزیع آهن فولیک اسید در 14 ولایت افغانستان جریان دارد که در این 14 ولایت شهر کابل است، ننګرهار، کنر، بدخشان، بامیان، جزجان، بلخ، خوست، هلمند، کندهار، هرات و غور است.
این تابلیت ها را تنها زمانی که شاگردان مکاتب به رخصتی نرفتن توزیع میکنین یا ای که در جریان رخصتی باشه برشان تابلیت ها را میتین که در خانه استفاده کنن و بخورن؟
نه خیر، پروگرام ما که تنها در روزهای درسی تطبیق نمی شود، پروگرام ما طوری است که شاگرد هفته یک بار تبلیت میگیره به یک روز مشخص که روز دوشنبه است در کل افغانستان و در یک سال 52 تبلیت باید داده شود، چی در روزهای درسی باشد چی در روزهای رخصتی باشد. قبل از این مخاطب رخصت شوه، استاد مسئول برای هر شاگرد یک بسته برای 12 هفته برای شاگرد داده می شود و در ختم رخصتی پاکت های خالی از پیشش می خواهد که استاد مطمئن شود که این تابلیت ها در روزهای رخصتی خورده شده یا نشده.
دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر، چگونه می تانیم که از کمخونی جلوگیری کنیم؟
از کمخونی وزارت صحت عامه دپارتمنت تغذیه ما دو نوع استراتژی داره. یک استراتژی کوتاه مدت است که می پروگرام مثلا همین پروگرام آهن فولیک اسید هفتوار است یا دادن تابلیت های آهن فولیک اسید در مراکز صحی است. این استراتژی کوتاه مدت است و یک استراتژی دراز مدت است که ما باید از اونا استفاده کنیم. استراتژی در از مدت غنی سازی مواد غذایی است. ما باید از مواد غذایی غنی شده باید استفاده کنیم که در می نمک یودیندار است، ارد غنی شده است و روغن غنی شده است که در می تمام ویتامینا و منرالا در اون اضافه شده، از این باید استفاده کنیم و علاوه از این باید ما از غذای متنوع استفاده کنیم، یعنی از مختلف غذا باید استفاده کنیم. علاوه از این باید ما همی سلوکی مردم جامعه را تغییر بدیم که از کدام غذا باید استفاده کنه، از کدام غذا استفاده نکنه. ما و شما باید به مو استراتژی در از مدت که استفاده از مواد غذایی متنوع است، از غذای متوازن است و از همی غذایی محلی ما و شما که از استفاده کنیم تا از کمخونی جلوگیری شود.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده، خداوند نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
در حالی که نیروهای امنیتی همه روزه علیه طالبان می جنگند و طالبان هم بخشی از جنگ افغانستان خوانده می شه، به تازگی عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان گفته که طالبان فرشتگان صلح هستند و طالبان گروه مقدس هستند. ریاست جمهوری افغانستان هم واکنش نشان داده و گفته که به هیچ کس اجازه نمیده که با استفاده از آزادی بیان کسانی که قاتلان مردم افغانستانند فرشتگان صلح خطاب شوند. ریاست جای افغانستان هم گفته که وظیفه عبدالحکیم مجاهد به حالت تعلیق در آمده است. در برنامه حقیقت چیست ما آقای عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان را با خود داریم. تشکر از اینکه در برنامه آمدید. آقای مجاهد، می‌خوایم از این آغاز بکنم که چرا از وظیفه تان برکنار شدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین باید امجریان به شما، به بینندگان شما، به شنوندگان رادیو آزادی کمی واژگون بکنیم. روز پنجشنبه گذشته یک کنفرانس بوده راجع به تحقیقات صلح در 40 سال گذشته. ما هم بیانیه داشتیم زیر عنوان مقابله با افراط. در امو مصاحبه ما گفتم که مرض اصلی جامعه ما افراط است از 40 سال به این طرف. کمونیست ها آمدند سوشالیسم و کمونیسم به شکل افراطی میخواستند که در افغانستان تطبیق بکنند، نتوانستند که در افغانستان حکومت بکنند. پس از شکست روس ها و شکست کمونیست ها حکومت مجاهدین آمدند، اونها نتوانستند که حکومت در افغانستان بکنم، خاطری که اونها هم سبغه افراط به پیش روی گرفتن در مقابل نامنی هایی که گدوادی هایی که وقت با وجود آمدند، تحریک سلامی طالبا بروز کردند. طالبایی که سابق در مقابل اتحاد شوروی و کمونیست در جهاد بودند و پس از کامیابی جهاد اونها به مدارس رفتند، پس کتاب های بند خدا باز کردند، پس شروع کردند که در افغانستان امنیت به وجود بیارند. اما حرکتی که از پین بولدک شروع شدند در 1994، ما گفته بودیم که استاد برهان الدین ربانی اونها را فرشته های صلح گفتند و همچنان مردم افغانستان توقعاتی همچنان داشتند. در کنفرانس همونطور گفته بودیم تا وقتی که تا 1996 در کابل میاد اونها فرشته های صلح بودند، مردم توقعاتی داشتند، ولی بدبختانه اونها که در کابل آمدن با ایوازی که یک حکومت ائتلافی بین گروه های مجاهدین و سیاسی جور بکنند، اونها واقعا بجای فرشته ها بشینند و همه حکومت نگرانی کنند، اونها هم سر به خود حکومت خود طبقاتیشان اعلان کردند که او هم افراد کردند و نتوانستند در افغانستان حکومت بکنند، ولی همه افرادشان باعث شکست اونها شدند. بناهن ما ضرورت داریم که مقابله افراد بکنیم. امی سیاست مدارای ما و شما که امروز در قدرت هستند، چهی از چهیل سال به این طرف تجربهاتی به دست آوردند. ما باید مقابله افراد بکنیم.
حکیم صاحب، چیزی را که از جریان و کنفرانس نشر شد و رسانه ها او را نشر کردند، یعنی صحبت های شما هست و اسناد هم وجود داره که شما گفتین که طالبا گروه مقدس بودند.
بودند.
شما گفت
امور را تعبیر نکنی که هستند.
طالبا گروه مقدس بودند. حالا این گپ شما را خودتان این گپتان را رد میکنین؟
ما رد نمیکنیم. ما گفته بودیم که نقل قول ما گفته بودیم نقل قول استاد برهان الدین ربانی را کرده بودیم که اونها فرشته های صلح نمیده بودند. نه ای که نه یکی نه مساله را باز جنجالی نسازید. یک مرتبه مساله را تصفیه کردیم، از سرنو با سوالات غلط مساله را جنجالی نسازید.
منظور می بود که آیا گروه طالبان هنوز هم به نظر شما گروه مقدس هستند یا خیر؟
ما تقریبا یک ساعت بیانیه اونجا داریم و او در مطبوعات وجود داره، در سایت ها وجود داره. ما گفتیم ای کاش که اونها یک حکومت ائتلافی بین احزاب سیاسی مجاهدین جور میکردن، اونها مقام فرشته را حائز میکردن و هم حکومت نگره میکردن، اونها هم شکل افراطی را کردن.
بله، یعنی شما میگین که رسانه آنچه را شما بیان کردین تعریف کردن،
غلط کردن، مطلقا به شکل غلط امر بیان کردند و عالم تقاضا داریم امو ژورنالیستی که گفای ما را تحریف کردند و در مابین مردم ما را نفاق انداخته، او باید محاکمه شود.
بله آقای مجاهد، چی ضرور بود که شما در اوتر یک مجلس این موضوعات که خدشدار می سازه از ذهنیت مردم یادآوری بکنید؟
خو این مسئله دیگه است. ما یک عالم دین هستیم، ما یک سیاستمدار هستیم، ما یک مجاهد هستیم، ما حق داریم با مردم نصیحت بکنیم، با حکمرانها نصیحت بکنیم. پیغمبر خدا با ما میگه الدین و النصیحه، قالوا لمن یا رسول الله، قال لله و لکتاب الله و لرسوله و لائمة المسلمین و عامتهم. دین نصیحت است برای خدا و کتاب خدا و رسول خدا که حمایتشان باید بکنی، و حکمرانان مسلمان ها و برای عام مسلمان ها ما وظیفه داریم که حق بیان بکنیم.
بله، اما امروزی طالبان شما چگونه بررسی میکنین؟ آنچه را اونا انجام میتن مردم به خاک خون میکشانن.
مسئله ما مربوط به امروزه نیست. ما از تمام جناح حالی علی تقاضا میکنه، مکرر تقاضا میکنه برای خدا تحریک اسلامی طالبا باید شکل افراطی را باید ختم بکنه. ما تقاضا میکنیم حکومت افغانستان باید شکل افراطی را اقدامات نکنه. ما تقاضا میکنیم سیاستمداری که به نام جهاد به نام سیاست در افغانستان امتیاز میگیرد شکل افراطی را از بین ببرد، منافی ملی افغانستان را در نظر بگیرد و با یک دیگر قبول بکنند، یک هماهنگی کو اگزیستنس در مابین خود بیارند.
بله، آنچه امروز طالبان جامعه از نظر شما کارکردشان جواز دارد؟
ما در این مسئله نیستم که او کی جایز است کی نجایز است با کی پتوا میتیم با کی ما مسئله دیگر که اونجا مطرح کرده بودیم در کنفرانس شانتلی بود در فرانسه در 2012 عموم مسئله نقل کرده بودیم که زیا مسعود جناب قانونی صاحب جناب اطمار صاحب جناب محقق دیگر بزرگان موجود بود زیا مسعود از ما سوال کردن مثل که شما از ما سوال میکنید ما نماینده طالبان هستیم برادر ما نماینده دولت نیست به شکلی شخصی اینجا آمده ایم نظریات شخصی را داریم اونها با ما مخاطب شده مثل شما وری که با ما مخاطب میشین من گفت مجاهد صاحب عمیق انفجار و انتحاری که طالبان میکنه کدام ملا برشان پتوا داده کدام شرط برشان اجازه داده ما برشان گفتم و برادر از شما پرسان میکنیم حکومت قانونی مشروع سردار داوود خان موجود بوده از پنشیر که مقاومت مسلح در مقابلشان شروع شدن کدام مفتی بر شما پتوا داده بر کدام شریعت به شما اجازت داده بود یک دو طالبا جهاد کردند روس شکست دادند به مدارس رفتند پس کتابای خود شروع کردند حکومت به شما واگذار شد اونها هیچ موجود نبودند در 1996 اونها به قدرت آمدند در داخل شهر کابل مطابق احصای ملل متحد بیشتر از 60,000 مردم قتل شدند کدام مفتی به شما پتوا داده بود کدام شریعت به شما اجازه داده بود که همین مردم را بکشید
بله مجلس گذشته را کنار میمونیم را تاریخ و مردم قضاوت میکنند بس سر امروز داریم آیا آنچه را که طالبان امروز انجام میتن در برابر نظام میجنگن مردم بیگناه ما را میکشند آیا اینمی عمل کردشان از نظر شما که در شورای
باز تکرار کرده این سواله
دقیقاً
باز تکرار کرده
دقیقاً همین موضوع
شما معلوم است که این سوال جواب به شکل دیگه داریم
بله میخواهیم پاسخ از این ما هم روشن داشته باشیم و مردم که انتظار دارن و مصاحبه را میبینن اونا هم پاسخ از این روشن داشته باشن
ماشاءالله
جواز داره
ماشاءالله ما باز به شما میگویم که امروز درد مردم ما وحدت ما دوا میکنه فتواهات علاج نیست ما از تحریک اسلامی طالبان میخواهیم که بیا سر میز مذاکرات با حکومت افغانستان مذاکره کنی ما از حکومت افغانستان میخواهیم بیا سر میز مذاکره با تحریک اسلامی طالبان مذاکره کنی مطالباتی مشروع و جایز شان بشنوید
یعنی شما نمیخواهیم بگوین در مورد فعالیت های طالبا که جواز داره یا نداره
ما 100% میخواهیم که ما مردم رو به وحدت دعوت بکنیم نه به نفاق ما مردم رو دعوت میکنیم که حل سیاسی برای قضیه افغانستان پیدا کنه نه حل نظامی
بله آقای مجاهد اینا میخواهیم پرسان بکنم اون چرا ریاست اجرایه گفتن که شما از وظیفه برکنار شدین آیا از وظیفه واقعا برکنار شدین
صلاحیت عزل و نصب اعضای شورای عالی صلح و رهبری شورای عالی صلح به دست رئیس جمهور است تا هنوز از مقام ریاست جمهوری رسما به ما کدام اطلاعی نرسیده
هنوز هم به وظیفتان ادامه میدین یعنی
تا هنوز به انفکاک ما را به ما ابلاغ نشده
میخوایم یک انتقاد دیگه هم از شورای عالی صلح افغانستانی هست ولسی جرگه مشان جرگه ای انتقاد کردن و میکنن که برخی از اعضای شورای عالی صلح خود طالبان حمایت میکنند در موترهایشان افرادی که انتحار میکنند انفجار میکنند انتقال میدن موقف و موضع شما چی هست؟
پرسان کنی از شورای عالی صلح شورای عالی صلح رسمان امی مسئله را رد کردن کسایی که امی اداره کردن از اونها خواستار شدند که اسناد به شورای عالی صلح بیارن متاسفانه تا هنوز کسی حاضر نشدن که همچنان اسناد بیارن
بله آقای مجاهد میخواهیم میره هم بکنیم شما در جیجان صحبتهایتان روز پنجشنبه گفته بودین که طالبا هم افراد کردن چنانچه بیشتر هم اشاره کردین و حکومت فعلی را هم گفتین که افراد کردن آیا طالبان و حکومت هر دو نظام اونا را نظام فعلی را شما برابر میدانید؟
ما در اون روزم گفت که نظام جناب کرزی صاحب نظام دکتر صاحب اشرف غنی که از دموکراسی صحبت می کند دموکراسی که ما در قانون اساسی یک چوکاٹ برشان بخشیدیم بنا دموکراسی که ما در یک چوکاٹ در افغانستان قبول کردیم بعضی مطبوعات بعضی میدیا اونها به شکل منفی به شکل دموکراسی لیبرال ترویج میکنه که شکل افراطی را دارن بای جلوگیری شان میشود
بله میخوام میرا بپرسم آقای مجاهد که نیروهای امنیتی افغانستان که در جنگ علیه طالبان کشته میشن آیا اینا را شما هم شهید مینامید
هر افغانی که در افغانستان شهید میشه نه ما او را شهید نمینامیم و قربانی که به هر طرف برای مردم افغانستان و استقرار در افغانستان و برای صلح افغانستان است برای ما قابل قدر هستند.
بله شما گفتین هر افغانی که در افغانستان کشته میشن شهید هستند. طالبا هم جز خاک افغانستان هستند، اونا هم افغان هستند. اگر اونا هم دی خاک کشته میشن اونا هم شهید هستند.
ما تماما فعالیت های ارگان های امنیتی حکومت افغانستان تایید میکنیم و از خداوند متعال دعا میکنیم که اونها در صلح آوردن در افغانستان کامیاب شوند.
اما ما پاسخ خود و شنونده پاسخ نگرفتن. شما گفتین که کسایی که هر افغانی که در افغانستان کشته
هر افغانی معصومی که بدون مجوز در افغانستان کشته می شود ما او را شهید نمیدیم و نمی خواهیم که هیچ افغانی معصوم کشته شود در افغانستان.
بسیار تشکر آقای مجاهد از اینکه به برنامه آمدین.
از شما تشکر.
ز پیشم یار جانی رفت افسوس.